به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای بسیار عزیزم سلام. به روز 21 برنامه دوره و چالش 40 روز یک عهد خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم با هم راجع به اعتماد به خداوند صحبت کنیم. حالا من یه توضیحی هم راجع به فایل این جلسه بدم که ما روز 21 این لایو رو برگزار کردیم و من رفته بودم تبریز، چون الان ساکن ترکیه هستم، رفته بودم تبریز برای آزمون پایه 1 و خب خدا رو شکر قبولم شدم و بعد تصمیم گرفتم همون شب برگردم. شب قبلش که توی جاده بودم و حالا چون دیر رسیده بودم خوابم برد دیگه، همونجوری 1-2 ساعت تو ماشین خوابیده بودم، 1-2 ساعت رانندگی کرده بودم، 1-2 ساعت خوابیده بودم، 1-2 ساعت رانندگی کرده بودم، اینجوری بود شب قبلش. روزش هم که دیگه از مثلا 6 بیدار شده بودم تا 6 بعد از ظهر دنبال کارهای مختلف بودم و دوباره با همون وضعیت حرکت کردم و تقریبا ساعت 4 صبح رسیدم خونه و یه دوش گرفتم و خلاصه خودم رو رسوندم دیگه، یعنی گفتم من جنازه خودم شده بود رسوندم و لایو رو برگزار کردم. و من یه جوری هم وقتی که خوابم میگیره دیگه همه چی قطع میشه، یعنی حتی دستام سر میشه دیگه، نمیتونم تایپ کنم، یعنی یه چیزی تو ذهنم، بعد جفنگیات تایپ میکنم. نگو همون لحظه که دیگه بعد از لایو این شدت، یعنی بدنم منو میخوابونه و احتمالا به جای دکمه شیر توی اینستاگرام یه دکمه دیگر رو زدم و لایو سیو نشده و هم واسه همین اصلا قابل دانلود نبود و کلن همه چی پرید. ضمن این که یه وقت یه دوستانی بعضی هم میان به من میگن که ما مثلا هر کاری کردیم خوابمون نبرد. من اصلا این مشکل رو تو زندگی ندارم، یعنی اولا منت خوابو نمیکشم، یه وقتی نمیدونم برنامه خوابم شاید اگه به هم بریزه یهویی مثلا بعد از ظهر خوابیدم 7 بعد از ظهر یهویی چشم باز کردم دیدم یک نصف شبه، الان خوابم نمیاد، خب آخ جون یه فرصت طلایی رویایی دارم تا ساعت 7 صبح همه خوابن، نه موبایلت زنگ میزنه، نه کسی کارت داره، نه شلوغ داره، یه هفت فرصت طلایی رویایی داری برای اینکه به کارات برسی، چه اشکالی داره؟ و خلاصه من خدا رو شکر این ویژگیمو دوست دارم، من سرم نرسیده رو بالش رفتم و حالا بحث شد اینو بگیم. مثلا خواب که توی برنامه شکرگزاری امروز که 90 قسمته گفتم خواب یه موهبت، خواب یه نعمته. حالا چرا دچار اختلالات خواب میشیم؟ چرا مثلا خوابمون نمیبره؟ ببینید بچه ها، ما یه میزان انرژی داریم که باید این انرژی در طول روز تخلیه بشه. اگه انرژی تخلیه شد عین یک کودک معصومانه میخوابی، سرت رسید رو بالش رفته. اما اگه انرژی تخلیه نشد و تمام طول روز دراز کشیدی رو کاناپه تلویزیون دیدی و نصف روز گرفتی خوابیدی و هیچ کار مفیدی نکردی، انرژیت خالی نشده و خوابت نمیبره. قضیه به همین سادگیه. اگه ما تمام تلاشمونو بکنیم در طول روز خوابمون نمیبره، ما بیهوش میشیم. من بیهوش میشم به شخصه. بنابراین اینکه از مبحث خواب، حالا مبحث امروز بحث اعتماد به خداونده. ما یه عقل داریم یه دل. عقل یعنی دو تا چهار تا، اون چیزی که با منطق جور در میاد. فرض میکنیم یه مثالی میزنم، یه آقایی یا یه خانومی کارمنده، بعد یه سفر بهش پیشنهاد میشه. حالا این سفر چیه؟ مأموریت. کاملا با عقل و منطق جور در میاد که شما اداره بهتون مأموریت داده، پاشین این مأموریت رو برید، چون بهتون پول بیشتری میده، حق مأموریت میده، بعد اون روزی که غایبین براتون مرخصی رد نمیشه، شما توی مأموریت هستین، اضافه حقوق هم میگیرین و همه چی. این الان کاملا با عقل و منطق جور در میاد. حالا چی با عقل و منطق جور در نمیاد؟ زمانی که مرخصیات پر شده، حالا به دلت افتاده یه سفری بریم. مثلا من برای بچهای دوره تجارتمون گفتم که شما مثلا یه سفر برید چه میدونم مرز بازرگانی، یه سفر برید بندر شهید رجایی، بندر عباس، یا مناطق مرزی، یا نمیدونم گمرک فرودگاه امام خمینی، برید اینا رو ببینید. بعد شما در حالی که مرخصیات پر شده یهو اینو میشنوی و حالا به دلت میفته که سفره رو بری. خب این الان با عقل و منطق جور در نمیاد. رئیست عصبانی میشه، از مرخصیت کم میکنن، کسری حقوق میخوری و هزار تا چیز دیگه. یا اصلا اداره به تو مأموریت میده و تو به دلت میفته که نری. بابا اگه نری نه من به دلم افتاده نرم. بعد تو نمیری و بعد فردا نتیجهشو میبینی. اونایی که رفتن چقدر اذیت شدن. مثلا دارم میگم بچه ها، یعنی در حقیقت اعتماد به خداوند این میشه که ما به اون چیزی که به دلمون میفته اعتماد کنیم. اگه میگه انجامش بده انجامش بدیم، اگه میگه انجامش نده انجامش ندیم. این میشه اعتماد به خداوند. اعتماد به خداوند نمودهای مختلفی داره توی زندگی ما. مثلا توی سخنرانی اینه که بدون اینکه متنی هم آماده کرده باشی، حاضر و آماده کرده باشی، بیای جلوی دوربین. خدا در طول ویدیو به تو میگه که مثل همین الان من در طول ویدیو به تو گفته میشه آنچه که باید گفته بشه. اعتماد به خداوند در کار کاسبی یک مغازه دار، یک فروشگاه دار اینه که شما مثلا این کابل IUX رو همیشه 10 تایی میخریدی، من یه ماه دو ماه طول میکشیده میفروختی 10 تا دیگه میخرید، مثلا مغازه الکتریکی داری. شما این دفعه یه هایی به دلت میفته که 200 تا بخری. ای بابا اصلا با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. بعد تو میخری، بعد یه هایی میبینی 2 هفته دیگه یه نفر اومد کل 200 تا رو خرید برد. بچه ها یادمون باشه الهامات در لحظه الهام کاملا غیر منطقی هستن، اما وقتی انجامشون دادی و مأموریتشون توی زندگی تو انجام شد و چند وقت گذشت منطقی ترین اتفاق بوده. من اومدم همیشه این کابل رو 10 تا میخریدم و یهویی 200 تا میخرم تو مغازم موجود میکنم چون به دلم افتاده. بعد 2 هفته بعد یه نفر میاد میگه آقا کابل داری، میگه آره چند تا، میگه 200 تا دارم. بعد تو میفروشی، بعد میگی خدایا من چی شد این 200 تا رو موجود کردم، من که همیشه 10 تایی موجود کردم. بابا عجب به دل ما افتاد، درست بودا. اگر که به ندای قلبتون اعتماد کنید، شما در طول زندگی از خیر و برکات و موهبت های عمل به ندای قلبتون بهره‌مند خواهید شد و این اعتماد رو میطلبه. یعنی اون چیزی که خداوند به تو میگه با عقل و منطق جور در نمیاد. داستان موسی و خضره. خضر کشتی رو سوراخ میکنه، موسی میگه بابا چرا این کارو کردی؟ چون با منطق موسی جور در نمیاد سوراخ کردن کشتی که مردمش بهشون محبت کردن و اونا رو تو کشتی راه دادن. ولی منطق خداوند دیده نمیشه. منطق خداوند اسمش میشه حکمت. تو نمیبینی حکمتو که خداوند میگه ما به اون کتاب و حکمت آموختیم به پیامبر. تو حکمت خداوند تو نمیبینی، ولی باید گوش بدی. اگر گوش ندی میشی موسی در مثال موسی و خضر، که خضر میگه الم اقول لك انک لن تستطیع معی صبرا، آیا من به تو نگفتم که تو استطاعت صبر همراه منو نخواهی داشت؟ میگه انجامش بده. باید کشتی اون موقع سوراخ کنیم. اون بچه رو میکشه خضر و اون دیوار فرو ریخته رو توی شهری که مردمش بهشون غذا ندادن دوباره میچینه. اینا با منطق جور در نمیاد. اما حالا موسی میگه بابا چرا این کار رو داری میکنی؟ میگه هازا فراقون بینی و بینک، حالا بین من و تو یک جداییه. حالا بهت میگم اون کشتی دلیلش این بود که یه پادشاه ظالمی داشت میومد به این مردم کشتی حمله کنه و وقتی میبینه که کشتیشون سوراخه بی خیال گرفتن اون کشتی میشه، اونها هم میرن کشتیشون رو تعمیر میکنن. اون بچه دلیل کشته شدنش توسط من این بود که بچه ناصالحی بود، کافری بود، خداوند یه فرزند صالح به اون عطا میکنه. و مورد سومم این که اون دیوارم یه گنجی داخلش بود، مال دوتا بچه یتیم بود، باید ساخته میشد. حالا قضیه برای موسی منطقی میشه. بچه ها حالا که شما، یعنی امروز مثلا یکه یه چیزی به دلت میفته انجامش میدی، یکه سال دیگه میبینی چقدر کار درستی کردم. من 1996 یهویی به دلم افتاده برم کلاس سخنرانی ثبت نام کنم. الان که نگاه میکنم میبینم چقدر منطقی بود. من با اون باورا از اون حد توی تولید بالاتر نمیرفتم. من با اون نگرشی که داشتم از اون حد توی تولید بالاتر نمیرفتم. ببخشید، مثل خر داشتم کار میکردم. نتیجه بزرگ بود، نتیجه مالی بزرگ بود، اما بیشترش گردش مالی بود تو تا خیلی سوداوری داشته باشه. نتیجهش بی آرامشی بود. شبایی که به خاطر پاس شدن چکای مردم خوابم نمیبرد. آرامش از زندگی من گرفته. بعد من اومدم یه سخنران انگیزشی شدم. حالا نتیجهش شده چی؟ اون کوله پشتی که اونجاست. کل محل کار من یه دونه لپتاپ، یه سپای دوربین انقدی، نیم متر تقریبا، 60 سانتی متر. یه لپتاپ میره داخل کوله پشتی، این میکروفونه، گوشی، سپای دوربین، یه دونه رینگ لایت فوقش، تمام. کل بند و بساط من با اتوبوس میتونم، وقتی مثلا یه سفر بخوام برم با اتوبوس یه همون کوله پشتیم، تازه لباسام هم توش بچینم برم هر جای دنیا. و الان این موهبتیه در زندگی من که با دنیا عوضش نمی کنم. الان تو بحث مهاجرتیمون دیشب همسرم گفت خب بریم این کشور رو تست کنیم، مثلا اگه این نشد میریم اینجا. خیلی ازم میپرسن کارتو چی کار میکنی؟ کارم همراه هم میبرم هر جای دنیا باشم، کارم همراه هم میبرم. چرا؟ من این موهبت رو امروز توی زندگی برای این دارم که به ندای درونم عمل کردم. وقتی گفت بروی سخنران انگیزشی بشون، من چه میدونستم که یه روزی این قابلیت جا به جا پذیری رو به من میده، جا به جا شدن و پورتبیلیتی رو. هر جای دنیا باشم شغلم رو میتونم با خودم ببرم. این خیلی موهبت بزرگیه تو زندگی من. هرگز هم نمیخوام تو صحبتم بگم من از کسی برترم که مثلا یه عده‌ای هستن صاحب کارخونه هستن ولی این امکان رو ندارم، من از اونا بهترم، نه. ولی اون بازی من نیست، این بازی منه. اون زندگی من نیست، این زندگی منه. من دوست دارم برم دنیا رو بگردم. 10 تا کشور دنیا رو دارم، 14 تا کشور دنیا رو رفتم. دوست دارم 140 تا کشور دنیا رو برم بگردم. الان اشتهام باز شده. چی بهم کمک میکنه؟ یه شغل پورتبل یا پورتابل، یه شغلی که قابل جابجا پذیری باشه، هر جای دنیا بتونم علمش کنم. خیلی راحت امروز این کارو میکنم. و این یکی از بزرگترین خیر و برکت و موهبت‌های زندگی منه. محل کارم ورزشتم و بردم. بچه تغییر رو توی زندگیتون ایجاد کنید و شما خوشحال خواهید بود. سال 1397 ما از تهران رفتیم مشهد و تا سال 1402 مشهد زندگی کردیم و من به شدت راضی بودم از اون تغییر. خیلی ها مهاجرت میکنن، از شهرهای دیگه میان تهران، ولی من مهاجرت کردم، از تهران رفتم مشهد. خیلی هم برعکس جامعه، اصلا بازم نمیدونم، شاید برای اونایی که میرن تهران رفتنشون درست باشه، ولی من خیلی راضی بودم. شاید بعضی ها با مثلا اون حجم از ترافیک اوکی باشم، ولی من دیگه اوکی نبودم. شاید بعضی با اون حجم از آلودگی اوکی بودم، من دیگه باش اوکی نبودم. و بعدن دیدم واقعا بهترین تغییری بود که میتونستم ایجاد کنم و ایجادش کردم و راضی بودم. تغییری که به دلتون میفته رو در زندگیتون ایجاد کنید و شما راضی خواهید بود. اون تغییر ممکنه مهاجرت باشه، اون تغییر ممکنه تغییر شغلتون باشه، اون تغییر ممکنه طلاق باشه، جدایی از همسرتون باشه، اون تغییر ممکنه مستقل شدن باشه، اون تغییر ممکنه تغییر شغلتون باشه، از اون کاری که هستین بیاین بیرون برین یه جای دیگه استخدام بشین، یا از اون جایی که هستین بیاین بیرون کسب و کار خودتون رو راه بندازین، یا از اون جایی که هستین بیاین بیرون مغازه رو پس بدین یه کار دیگه ای راه بندازین. نمیدونم اما میدونم تغییری که به دلت افتاده اگر انجامش بدی تو نهایتا ممنون و مدیون خودت خواهی بود، نهایتا از زندگی لذت میبری. من الان دارم از زندگیم لذت میبرم، من به شدت هرچه تمامتر از تغییری که ایجاد کردیم در مرحله اول از تهران به مشهد، در مرحله دوم از مشهد به ترکیه بسیار راضیم. من از تغییر در شغلم، از تولید به سخنرانی انگیزشی و فعالیت در حوزه موفقیت و توسعه فردی به شدت هرچه تمامتر از این تغییر راضیم، چون من گفتم من اصلا قبل از این ماجرا، قبل از این 5 سال من اصلا زنده نبودم، یعنی من زندگی نمی کردم، من صرفا زنده بودم، من اصلا چیزی نمی فهمیدم از دنیا، من اصلا حسی نداشتم، من اصلا حال خوبی نداشتم، من اصلا قدرت ذهن رو نمی دونستم، من اصلا به فراوانی ایمان نداشتم. من خیلی فرق کردم بچه ها، به خاطر اینکه قدم گذاشتم توی مسیر قلبم، و ازتون دعوت میکنم قدم بذارید توی مسیر قلبتون. تو باید اعتماد کنی که این کسی که خواسته رو به دلت انداخته خود خداست، و خود خدا راه های رسیدن به خواسته رو بهت نشون میده، و اگر تو قدم برداری و اون راه رو بری و قدم های خودتو دونه دونه طی بکنی، حالا خدا دستاشو برای کمک به تو میفرسته، حالا ابزارها، امکانات لازم، شرایط آدم ها رو برات فراهم میکنه و اونها به تو کمک میکنن که به خواسته خودت برسی. اعتماد به خداوند یعنی این که وقتی خواسته ای در دل تو شکل گرفت، اولین قدم رسیدن به اون خواسته هم به تو داده میشه، بهت گفته میشه، حالا تو باید ایمانتو نشون بدی و قدم اول برداری. خیلی مفهوم تنگاتنگیه اعتماد به خداوند و ایمان. اعتماد کن به خداوند، خداوند در درون توه و از طریق درون تو با تو حرف میزنه، پله های رسیدن به خواستت رو دونه دونه بهت میگه. حتی میخوام بگم خود خواسته مهم نیست، اتفاقاتی که به تبع اون رسیدن به اون خواسته میفتن خیلی مهمترن، اتفاقاتی که در طول مسیر رسیدن تو به خواستت میفتن خیلی بهترن، خیلی قشنگتر از خود اون خواسته هن، خیلی مهمتر از خود اون خواسته هن. اثرگذاران تا امروز در مسیر، خب مثلا من یه هدفی برای خودم گذاشتم، سخنرانی 1000 نفری، خب در مسیر این سخنرانی 1000 نفری 1000 نفر زندگیاشون متحول شده، یه افرادی از خودکشی صرف نظر کردن، یه افرادی زندگیشون در مرز فروپاشی و طلاق بوده، دوباره برگشتن سر کار زندگی خودشون، یه آقایی گفت من شمال کاشی فروشی داشتم ورشکست می‌شدم، تموم بود کارم، دپرس بودم، افسرده بودم، اومده بودم شهر خودمون، گرفته بودم روی صندلی، دراز کشیده بودم، افسرده و ناامید بودم، دوره معجزه مالی تو منو برگردون به بازی، منو برگردون به زندگی، من الان یه نمایشگاه ماشین دارم توش کار میکنم، ماهی چندین تا ماشین خرید و فروش میکنم، ماهی نمیدونم بالای 100 میلیون 200 میلیون درآمدم. گفتم خدای شکرت. اینا دستاوردهای وسط مسیر کی به وجود میاد؟ وقتی تو به خداوندی که یه مسیری رو به قلبت انداخته اعتماد میکنی و اون مسیر رو میری، اینه که کمک حال ما میشه. در صورت اگه ما در هر لحظه از زندگی به خداوند اعتماد کنیم و اون کاری که میگه رو انجام بدیم، مسیر جلوی ما باز میشه. من در درجه اول باید بدونم اون کسی که این خواسته رو به دلم انداخته خود خداست، نمیخواد تو خواستت رو به خدا بگی، شاید خود خداست که این خواسته رو تو دلت انداخته. و بعد کسی که بهت شهامت و جرأت اجرایی کردن رو میده خود خداست، و کسی که مراحل بعدی رو بهت نشون میده و آدم ها رو برات میاره خود خداست، و کسی که در تمام طول این مداره مراحل همراه تو خود خداست. پس باید سعی کنیم ارتباطمون رو با خودش بهتر و بیشتر کنیم، که من خیلی راجع به این مباحث توی شکرگزاری صحبت کردم، هم کتاب از شکرگزاری تا ملاقات با خداوند، هم توی قسمت برنامه شکرگزاری امروز هم توی کارگاه معنوی اصل و هم انشاءالله توی دوره جدیدی که آماده بشه تحت عنوان بازگشت به اوج، یه فصل اولش خودشناسی یا فایل اولش خودشناسی. اینا خیلی کمک میکنه به ما که خداوند رو بشناسیم، درکش کنیم، اون گارد سابق رو از روش برداریم، باهاش یکی بشیم تا اون هم ما رو هدایت کنه و اون هدایت‌های الهی رو دریافت کنیم، تو زندگی به کار ببندیم و هر روز زندگی بهتری از دیروز تجربه کنیم. دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو همراه هم بودین. رضا محمد شفیع هستم و خدا نگهدار.